ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایک که شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای ایران و جهان که هستید، به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. چهارشنبه سوم دی ماه سال 1399 خورشیدی است و برابر است با 23 ماه دسامبر سال 2020 میلادی. الهه روانشاد هستم، شما رو با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد و البته همکارم پروانه وحید منش در صف نخست همین همکاران است. اجازه بدید که با او آغاز کنیم و تازه ترین خبرها.
ممنونم الهه. درود شنوندگان گرامی. مصطفی نوروزی رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی پلیس فتا از استرداد دو نفر از گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی و دستگیری 10 سلبریتی به اتهام تبلیغ برای این گونه سایت‌ها خبر داد. به گفته او تعدادی از این افراد که سلبریتی معرفی شدند ورزشکار هستند. مصطفی نوروزی شامگاه سه‌شنبه در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه تعدادی از سلبریتی‌ها و بازیکنان اقدام به درج تبلیغات و جذب فالوور برای وبسایت‌های قمار می‌کردند، از دستگیری و پیگرد قانونی نزدیک به 10 نفر از آنها خبر داد. آقای نوروزی از نام بردن این افراد خودداری کرده است. و از استرداد دو نفر نیز خبر داد ولی به نام و مشخصات آنها اشاره نکرد. اما خبرگزاری تسنیم روز اول دی ماه از بازداشت میلاد حاتمی، یکی از گردانندگان و تبلیغ کنندگان سایت‌های قمار و شرط بندی در ترکیه خبر داده بود. دو سناتور جمهوری‌خواه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند توافق‌های هسته‌ای با ایران موسوم به برجام و توافق اقلیمی پاریس را به عنوان معاهده به سنا ارائه کند. پیشنهاد تد کروز و لیندسی گراهام به منظور جلوگیری از بازگشت ایالات متحده به این توافق در دولت جو بایدن مطرح شده است. جو بایدن وعده داده است که در روز اول کاری در کاخ سفید فرمان اجرایی بازگشت پیمان پاریس را امضا خواهد کرد. او همچنین تأکید کرده که بازگشت به برجام یکی از اولویت‌های سیاست خارجی اوست. دولت ترامپ در آبان ماه سال جاری به طور رسمی از پیمان اقلیمی پاریس بیرون رفت و در سال 1397 نیز از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد. یک روز پس از تغییر نام خیابان شجریان در تهران به شهید فخری زاده، توسط گروهی با عنوان خانواده شهدا با هدایت مصطفی احمدی روشن، عیسی فرهادی فرماندار تهران گفت که نامگذاری خیابانی به نام شجریان قانونی نیست. عیسی فرهادی که از شهرهای نزدیک به جبهه پایداری است، تیر ماه پارسال نیز با این نامگذاری مخالفت کرده بود. او روز چهارشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت شورای شهر هیچ مصوبه‌ای برای اینکه خیابانی به نام شجریان باشد برای فرمانداری تهران نفرستاده است. آقای فرهادی تغییر تابلوی نصب شده را نیز اقدامی غیر قانونی دانست و افزود خلاف اول را شهرداری انجام داده و خلاف دوم را کسی که آن را کنده مرتکب شده است. خبرگزاری های ایران روز سیازر خبر دادند که خیابان فلامک در منطقه دو تهران به نام محمد رضا شجریان، استاد درگذشته موسیقی سنتی ایران، تغییر یافته است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد پلیس فدرال آمریکا FBI به این نتیجه رسیده است که ایران در اوایل ماه جاری در تحریک افراد برای تهدید جانی علیه ده ها مقام آمریکایی دست داشته است. اوایل ماه جاری میلادی تصاویر، نشانی منزل و سایر اطلاعات شخصی این افراد در وبسایتی با عنوان دشمنان مردم منتشر شد و این وبسایت با کشیدن ضربدرهایی بر روی چهره آنها خواستار برخورد خشونت‌آمیز و مرگبار با این مقامات شد. حال به نوشته واشنگتن پست، FBI به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی ایران پشت این وبسایت ها قرار دارد. رئیس FBI و مسئول پیشین آژانس امنیت سایبری آمریکا در میان افرادی هستند که سایت دشمنان مردم آنها را هدف قرار داده است. و خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند مسئول روابط عمومی اداره پست هرمزگان پس از اینکه فیلم صحنه رقص او در شبکه‌های مجازی پخش شد، از کار اخراج شد. بر اساس کلیپ ویدیویی که روز چهارشنبه منتشر شد، این کارمند مدت چند ثانیه در حضور همکاران زن خود می‌رقصد. به دنبال انتشار این فیلم، مدیر عامل شرکت ملی پست ایران گفت که این کارمند به علت رفتار غیر متعارفی که داشته به هیئت تخلفات کارمندان معرفی شده و به گفته وی این فیلم مربوط به 6 ماه پیش است که در فضای مجازی به تازگی منتشر شده است. الهه
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم پروانه وحید هیتمنش میشنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از تخت و تاز کرونا در ایران آگاه خواهیم شد. پیشنهاد دو سناتور جمهوری خواه به دونالد ترامپ برای بستن راه بازگشت آمریکا به برجام.
در حال حاضر کاری که آقای تد کروز می آقای دیگرم بخوان بکنن، در حقیقت میخوان یک تله قانون اساسی برای دولت آقای بایدن بگذارن که بتونن اونها رو مجاب بکنن که با ایران نتونه وارد معامله بشه.
FBI میگوید پشت وبسایت دشمنان مردم ایران قرار دارد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مقامات بهداشتی همچنان هشدار می دهند که شرایط در ایران و به ویژه در تهران متزلزل و شکننده است. همکارم کیانوش فرید روی خط تلفن همراه ماست که ما رو بیشتر در جریان خبرهای مربوط به تاخت و تاز کرونا در ایران قرار بده. کیانوش، به شما سلام میکنیم، به مجله شبانگاهی خوش آمدی و منتظر شنیدن آخرین خبرها از شما هستیم.
سلام به تو اداهه و همه همراهان همیشگی ما، کسانی که به رادیو فردا گوش میدن. خب اجازه بده صحبت‌ها رو شروع کنم با حرف‌های آقای زادی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، که امروز صبح هم به قاعده همه این هفته‌ها تأکید کرد که عادی‌انگاری نکنن مردم و مسئولین، چون که شرایط در تهران همچنان ناپایداره و محدودیت‌ها باید همچنان اعمال بشن. آقای نمکی وزیر بهداشت داشتم امروز صحبت‌های مفصلی میکنه، اشاره میکنه به اینکه ما همچنان در کشور شهرهایی رو داریم که نقاط قرمز و پر التهاب کرونایی در واقع محسوب میشن و هشدار داد که بعضی مناطق هم در آستانه وضعیت قرمز کرونایی هستن. اما الهه، نکته قابل تأمل و پررنگ در خبرها امروز بحث ورود ویروس جهش یافته در انگلستان به ایرانه که در حالی از ابهام قرار داره، به دلیل اینکه مقامات ایرانی ضد نقیض حرف میزنن و پنهانکاری میکنن، همزمان با افزایش نگرانی ها در پی شیوع گونه جدیدی از ویروس کرونا در بریتانیا که خب 50 کشور همونطور که میدونی در واقع مرزهاشون رو به انگلستان بستن، از جمله کانادا و ایران، وزیر بهداشت ایران امروز میگه که ما تا کنون هیچ ردپایی از این ویروس کرونا جهش یافته در ایران نداشتیم و در واقع احتمال این رو رد میکنه و میگه که ما تا حتی به نوعی میگه که دولت بریتانیا در این مورد با تأخیر اعلام کرده، ولی ما به محض اینکه متوجه شدیم پروازهامون رو به مقصد انگلیس در واقع ممنوع کردیم و از همه مسافران هم خواستیم که در واقع قرنطینه بشن و داریم رصد میکنیم. این در حالیه که مینو مهرت، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، همین امروز در گفتگو با ایسنا با اشاره به قدرت سرایت بسیار بالای این نوع جهش یافته ویروس کرونا میگه این احتمال وجود داره که این پیک اخیری که در کشور وجود داشت که شاهد سرایت گسترده کرونا بودیم، همین ویروس جهش یافته بوده و این وارد کشور شده بوده. هرچند خب یک تعدادی هم، من سعی کردم با چند نفر حرف بزنم، میگن که خب اصلا من نیست که این ویروس جهش پیدا میکنه دیگه، ویروس یعنی خاصیت ویروس هست. خب اصلا شاید تو خود ایران بوده ولی اینها اعلام نکردن. از کجا معلوم که از انگلستان رفته؟ یا حالا اگر از انگلستان رفته، پس چرا حالا که انگلستان اعلامش کرده ایران داره اعلامش میکنه؟ در واقع تاخت و تاز اصلی کرونا که در اوایل آبان بوده. به هر حال این خبر الان در ایران هست که در واقع این نوع جهش یافته در ایران هم در واقع وجود داره، که حالا در پی انتشار همین خبر از توی در واقع یکی از کسانی که در خط مقدم در واقع مبارزه با ویروس کرونا داره کار میکنه، خانم دکتر مهرت، دولت عراق هم در واقع اعلام کرده که رفت آمدش رو به 8 کشور از جمله ایران به منظور ممانعت از انتقال این گونه جدید ویروس کرونا ممنوع کرده. در حال حاضر گفته میشه که این نوع جهش ویروس جهش یافته در هنگ کنگ، آلمان و آفریقای جنوبی هم دیده میشه، البته با هم یک تفاوت‌های جزئی هم دارن.
کیونوش، در پی بالا گرفتن انتقادها به ناتوانی دولت ایران در وارد کردن واکسن کرونا، حسن روحانی امروز گفته که جای هیچ نگرانی وجود نداره. و این جای نگرانی وجود نداره به چه معناست؟ آیا بالاخره واکسن به ایران خواهد رسید یا نخواهد رسید؟
الهی، از اون سوال هایی است که هیچ کس جوابشون نمیدونه، به دلیل اینکه در واقع ما شاهد این هستیم که تمام کسانی که مسئولن در واقع مدام خبرهای زد و نقیص میدن، به ویژه درباره وارد کردن واکسن و خرید واکسن. از توی ایران میگه به دلیل تحریم های آمریکا نمیتونه به طور مستقیم از شرکت های سازنده واکسن بخره. از توی دیگه افرادی هستن مانند علی مطهری که حرف از خود تحریمی میزنن به دلیل تصویب نشدن FATF. و واقعیت هم اینه که با همه لعن و نفرین هایی که مقامات ایران به خاطر تحریم ها به آمریکا فرستادن، حتی در داخل خود ایران مثل آقای ریاحی رئیس اتحادیه وارد کنندگان میگه که تحریم ها شامل دارو نمیشه، با این حال هر روز وزیر بهداشت از تهیه واکسن کرونا از معتبرترین منابع خبر میده. ما که تا حالا و در ایران کسی واکسنی ندیده و این نگرانی در ایران بسیار بالا گرفته. این در حالیه که ما میشنویم عراق، ترکیه، عربستان همه شروع کردن دارن واکسن ها رو در واقع به دستشون رسیده، تزریق ها رو شروع میکنن. آقای مطهری وسط اومد نوشت که به خاطر اینکه در لیست سیاه FATF قرار داریم، نتونستیم اون 50 میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران رو در واقع پرداخت کنیم، به همین دلیل در واقع سهمیه ایران باطل شد. همین امروز آقای نمکی این رو رد میکنه، میگه که نه باطل نشده و ما تونستیم 16 میلیون و 800 هزار دوز واکسن کرونا رو بخریم.
سپاسگزارم. با کیانوش فرید همکارم همراه بودیم و از تاخت و تازه کرونا میشنیدیم در ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با رادیو فردا و مجله شبانگاهی ما. تد کروز و لینسی گراهام، دو سناتور جمهوری خواه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، خواستند تا توافقهای هسته‌ای با ایران، آنچه که به برجام موسوم شده، و توافق اقلیمی پاریس رو به عنوان معاهده به سنا ارائه کنه. این پیشنهاد به منظور جلوگیری از بازگشت آمریکا به توافق برجام در دولت جو بایدن مطرح شده. در نامه تد کروز به دونالد ترامپ و مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا تاکید شده که ارائه این توافق‌ها به کنگره باعث خواهد شد که اونها نتونن حمایت دو سوم اعضای سنا رو کسب بکنن و این موضوع تصویب نخواهد شد. اونها مطمئن هستند که این تصویب نخواهد شد و به این ترتیب جو بایدن رئیس جمهوری منتخب قادر نخواهد بود آمریکا رو دوباره وارد این دو توافق کنه. رادیو فردا در این باره دیدگاه شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل و همچنین کارشناس امنیت ملی در آمریکا را جویا شده است.
این مسئله از دو جنبه میشه بهش نگاه کرد. آقای تد کروز و آقای لینزی گرام میخوان که این رو به عنوان یک معاهده معرفی بکنن. معاهده چیزی میشه که دولت امریکا بهش پایبند بایستی باشه و احتیاج به دو سوم مجلس سنا داره که اونها رضایت و توافق خودشون رو باهاش اعلام بکنن. در سال 2015 وقتی که دولت آقای اوباما این مسئله رو معرفی کرد، این رو فقط به عنوان یک موافقت نامه ازش یاد کردن که احتیاجی به رضایت مجلس سنا نداشت. و دلیلی هم که اون موقع آوردن و سایر کشورهای همپیمان امریکا که این مسئله رو توافق کرده بودن، همگی بر این باور بودن چون این یک چیزی نیست که امضا شده باشه و فقط به صورت یک موافقت بوده برای انجام یک کاری، ایران موظف به انجام یک کار دیگری شده، به عنوان معاهده نبایستی باهاش برخورد بشه، به همون جهت احتیاج به ورود به سنا نداره. در حال حاضر کاری که آقای تد کروز یا آقای لینزی گرام میخوان بکنن، در حقیقت میخوان یک تله قانون اساسی برای دولت آقای بایدن بگذارن که بتونن اونها رو مجاب بکنن که با ایران نتونه وارد معامله بشه و از طرف دیگه پیمان اقلیمی پاریس هم امریکا نپیمند.
خب آقای سمی، شما از اون به عنوان یک تله نام بردید. حالا اگر این برنامه ریزی که دارن انجام نشه اون وقت چه خواهد شد؟
ببینید اون موقع توفیر زیادی نمی کنه، برای اینکه امکان این که این به عنوان یک معاهده در مجلس سنای امریکا در حال حاضر بخواد تایید بشه 0%، حتی عرض نمی کنم 1% باشه، برای اینکه احتیاج به 67 رأی داره. مجلس سنا در بهترین شرایط برای دموکرات ها 50-50 خواهد بود که با رأی معاون رئیس جمهور میشه 51 و دموکرات ها اکثریت رو در دست خواهند داشت. و هیچ زمانی ما نمیتونیم در حال حاضر با این فاصله زیادی که بین دو حزب در امریکا هست 12 تا سناتور جمهوری خواه پیدا بکنیم که با دموکرات ها همپیمان بشن و بخوان این رو به عنوان یک معاهده بپذیرن. پس این رو قبول کنیم. اما اگر به صورت یک توافقنامه بخوان باهاش برخورد بکنن، که خب همون چیزی که هست در حال حاضر، من فکر میکنم آقای کروز میخوان فقط و فقط یک سنگ اندازی دیگری در مسیر دولت نوپای آقای بایدن داشته باشن که بتونن ایشون رو مجاب بکنن به یک سری بازبینی های دیگر، یا اینکه بخوان ایران رو وادار به این بکنن که یه سری دیگر از مسائل من جمله مسئله موشکی ایران رو وارد این توافقنامه بکنن.
آقای سمی، این سوال پیش میاد که الان در هفته های آخر کار دونالد ترامپ چگونه است که این دو سناتور جمهوری خواه تد کروز و لینسی گراهام ناگهان به چنین فکری و به چنین طرحی رسیدن و این تا چه حد دقیقاً میتونه راه جو بایدن رو برای بازگشت به برجام یا برای مذاکرات بر سر برجام ببنده از دیدگاه شما؟
پرسش بسیار خوبی رو مطرح می‌فرمایید. برای اینکه در حال حاضر و واقعیت امروز سیاسی امریکا این هست که آقای ترامپ و طرفداران ایشون و حامیان ایشون هنوز بر این باور هستند که در انتخابات تقلب گسترده‌ای صورت گرفته و امیدوار به این هستند که بتونن راهکاری پیدا بکنن که یا نتایج انتخابات در 6 ایالت امریکا رو عوض بکنن یا انتخاب مجدد اونجا برگزار بکنن. آقایون تد کروز و لینزی گراهام هم از طرفداران پروپاقرص آقای ترامپ در همین زمینه هستند. اما اینکه این دو نفر آمدن مطرح کردن که آقای ترامپ یک همچین تله قانون اساسی برای دولت بعدی به جا بگذاره، در حقیقت اذعان این هاست که آقای بایدن برنده انتخابات شده. و این مسئله ایست که در داخل امریکا در حال بررسی و گفتگو هست و در چند روز آینده این باز برای این دو سناتور سوال برانگیز خواهد شد که چگونه از یک طرف باور دارن که آقای ترامپ هنوز میتونه برنده انتخابات باشه و از طرف دیگر میخوان که برای آقای بایدن تله‌ای بگذارن.
پیشنهاد دو سناتور جمهوری خواه به ترامپ برای بستن راه بازگشت آمریکا به برجام از شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل و کارشناس امنیت ملی در آمریکا میشنیدیم. و ما بشنوید که روزنامه واشنگتن پست مینویسد پلیس فدرال آمریکا، همان FBI، به این نتیجه رسیده که ایران در اوایل ماه جاری در تحریک افراد برای ایجاد تهدید جانی علیه 10 مقام آمریکایی دست داشته. به نوشته این روزنامه افراد مورد تهدید از آن جمله رئیس FBI و مقاماتی هستند که ادعای بروز تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کردند. مقامات فدرال و ایالتی آمریکا روز سه‌شنبه گفتند که رئیس FBI، مسئول برکنار شده وزارت امنیت داخلی، در میان بیش از 12 نفری بودند که سایت دشمنان مردم اونها رو هدف قرار داده بود. اکثریت این افراد مقام‌هایی هستند که برخلاف ادعای بی‌مدرک و اساس دونالد ترامپ، رئیس جمهوری کنونی، در مورد جعل در انتخابات، صحت و سقم انتخابات نوامبر آمریکا رو تایید کردند. اونها کسانی هستند که میگن شواهدی از تقلب گسترده در این انتخابات یافت نشده است. همون افرادی که سایت دشمنان مردم به اونها میتازه. وبسایت دشمنان مردم که اکنون از دسترس خارج شده، به نادرستی در مورد این افراد نوشته که افراد زیر به انجام تقلب در انتخابات علیه ترامپ کمکی از اون پشتیبانی کردن. حالا در این مورد بریم و بشنویم از بهزاد مهرانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
وقتی گفته شده اوایل ماه دسامبر یک وبسایتی به اسم Enemies of the People، دشمنان مردم، تعدادی از مسئولان آمریکایی و از جمله مدیر FBI، رئیس FBI رو در این وبسایت قرار دادن. مشخصات و تصاویر و نشانی و منزل و دیگر اطلاعات شخصیشون رو در این وبسایت قرار دادن و بر روی چهره این افراد ضربدری زده شده که خواهان اعمال خشونت و یا برخوردهای مرگبار با این افراد شدن. البته قراره که امروز اطلاعات بیشتری در مورد این وبسایت و اینکه جمهوری اسلامی پشتشه و اسناد و مدارکش بیشتر صحبت بشه.
آقای مهرانی، یه چیز کاملا مشکل برای درک در این ماجرا وجود داره و اون این که واشنگتن پست میگه که FBI در تحقیقات خودش به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی پشت این وبسایته. از سوی دیگه همین افرادی که به مرگ تهدید شدن به وسیله وبسایت دشمنان مردم که اکنون از دسترس خارج شده، در موردشون نوشته شده که این افراد به انجام تقلب در انتخابات علیه ترامپ کمک یا از اون پشتیبانی کردن. این دو خبر رو شما چگونه با هم میتونید یک جا و در یک معادله قرار بدید؟ از سوی جمهوری اسلامی پشتشه و از سوی دیگه به اعتراض کردن به تقلب در انتخابات علیه ترامپ. ظاهرا ایران باید از رفتن ترامپ خوشحال میشده و میگه که شده.
بله، ببینید، در واقع این خبر نشون میده که این مقامای مسئول، حتی کیسکرپس از مقام امنیت سایبری بوده که برکنار شده قبلا، اینها کسایی بودن که معتقدن که این تقلب به صورت گسترده در این انتخابات اصلا انجام نشده و در واقع وقتی اینها تهدید به مرگ میشن، در واقع اینجوری تداعی میشه که کسانی که وابسته به ترامپن این تهدیدات رو انجام دادن. اگر در جریان باشیم، در ماه اکتبر هم مدیر اطلاعات ملی آمریکا جان رتکلیف خبر داد که ایمیل های تهدیدآمیزی برای رای دهندگان دموکرات ارسال شده. در واقع این هم نشون میده چه کسانی ممکنه برای دموکرات ها و رای دهندگان دموکرات ایمیل تهدیدآمیز بفرستن، کسانی که در واقع میتونن طرفدار پرزیدنت ترامپ باشن. در واقع اینها به یک شکلی مخالفت با ترامپه. ولی چیزی که نباید فراموش کرد اینه که جمهوری اسلامی درسته که از رفتن ترامپ بسیار خوشنود و این حتی نتونسته این خوشنودیشو به صورت مخفی هم نکردن اینها، ولی در واقع میخواد در این شقاق و انشقاقی که ایجاد شده در جامعه آمریکا در این انتخابات اخیر و این نزاهایی که ایجاد شده به این دامن بزنه و در واقع به کل امنیت ملی آمریکا ضرر بزنه. من فکر می‌کنم بیشتر از این چیزی که به ترامپ بخواد ضرر بزنه، به کل امنیت ملی آمریکا قصد زیان زدن و حمله داره و این هم ادامه همون آمریکا سیتیزیه که سالها جمهوری اسلامی 42 ساله داره تعقیب می‌کنه و بعد از مرگ سلیمانی ظاهرا این بیشتر شده.
آقای مهرانی، از دیدگاه شما نقش ایران تا چه حد در این ماجرا پررنگه و آیا به تنهایی این کار را انجام داده یا اینکه تصور میکنید دیگرانی هم در اون سهیم بودن؟
ببینید، از ماه مارس تا الان حملات گسترده از سوی هکرهای روسی به چند نهاد مختلف از جمله خزانه داری آمریکا صورت گرفته و بسیاری حمله این هکرها رو بسیار مهم توصیف کردن. اینکه بخوایم بگیم که آیا روسیه با ایران در این همراهی داشته یا نه، واقعا نمیشه گفت، ولی چیزی که میشه گفت اینه که الگوبرداری جمهوری اسلامی از روسیه و چین و به خصوص چین کاملا در این حمله‌های هکری محسوسه.
از بهزاد مهرانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
همه عالم متوجه هستند که ایران از نیروهای در واقع شیعه پاکستانی و افغانی نیروهای نیابتی رو درست کرده که در یمن و سوریه بجنگن و بهشون وعده وعیدایی داده، ولی این آقای ظریف با اون لبخند وقیحش که بسیار بسیار منزجر کننده است، چشم در چشم خبرنگار میگه ما برادران افغانیمون رو مجبور نکردیم، ایشون به خاطر اعتقاداتشون رفتن. اصلا چیزی که در جمهوری اسلامی خیلی باب شده و فارغ از اینکه کدوم نیروی سیاسی روی کار باشه، این هستش که تو چشم آدما نگاه میکنن، میخندن و دروغ میگن و اصلا شرم نمیکنن. میخواستم از این طریق یه جوابی بدم به این آقای خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در مورد واکنشی که نشون داده به اعتراض کانادا در رابطه با سقوط پرواز تهران اوکراین. میخوام به این آقا بگم که آقا جون، از قدیم گفتن حیوان خبر ندارد ز مقام آدمیت، شما بویی از انسانیت نبردین. دلیلش اینه که اصلا از بین رفتن 180 و چند نفر وجود نازنین اصلا متاسف نیستید، ولی اونا همه پاره تن ما بودن، ما به عنوان یک انسان، فرق نمی کنه چه ایرانی بودن چه غیر ایرانی.
از نظر من کسایی که نگرانن که یه رئیس جمهور نظامی بیاد رئیس جمهور ایران بشه هم کسایی هن که هنوز امید دارن که این رژیم جمهوری اسلامی اصلاح بشه. نه از من، این رژیم جمهوری اسلامی اصلاح شدن نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سهیل عربی، زندانی عقیدتی که به دلیل انتشار مطالبی در فیسبوکش به اعدام و پس از آن در نهایت به 7.5 سال زندان محکوم شد، بار دیگر با یک پرونده جدید به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است. وکیل این زندانی در توییتی نوشته که سهیل عربی از طریق ویدیو کنفرانس در زندان رجای شهر کرج بابت اتهام جدید فعالیت تبلیغی علیه نظام تفهیم اتهام شده است. درباره پرونده سهیل عربی و اتهام جدیدش، رادیو فردا دیدگاه حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر را جویا شده است.
می‌دونید که آقای سهیل عربی الان 7 سال هستش که بدون یک روز مرخصی در زندان هست. برای او حکم 90 ماهه، یعنی 7.5 سال دادن، به اضافه اینکه خب یک سری از تحقیقات مذهبی رو باید انجام بده و اول حکم اعدام رو برای او صادر کرده بودن که بعداً در دادگاه تجدید نظر کاهش یافت. اتهام جدیدی که هستن خب یک مقدار با واقعیت همخوانی نداره، چون همونجوری که عرض کردم حتی یک روز ایشون مرخصی نداشته و در حال حاضر ظاهرا به ایشون تفهیم اتهام کردن که تبلیغ کرده علیه نظام و با رسانه‌های خارج از کشور تماس گرفته، که خب مشخص نیست که در شرایطی که در زندان هست چطوری تونستن این اتهام رو به ایشون تفهیم بکنن. از اونجایی که خب قاعدتا باید حکم ایشون به زودی تمام بشه، به نظر میرسه که در این ارتباط مایل بودند که شرایطی رو فراهم بیارن، از اونجایی که ایشون زندانی هستش که در زندان مقاومت به اندازه معینی کرده و خب میبینه که آسیب خیلی زیادی دیده، نامه های متعددی نوشته، استفاضه‌های عدیده کرده، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و ضربات زیادی رو متحمل شده که از جمله مجبور به عمل جراحی شدن در مورد اون. به نظر میرسه میخواهند که پرونده اون رو سنگین بکنن تا بیش از زمان معین در زندان رو نگه دارن. با توجه به اینکه آیین دادرسی جمهوری اسلامی خب ضعف‌های بسیار زیادی داره و متعارف نیست، خب الان این نگرانی وجود داره که وکیل تعیینی یا دلخواه ایشون نداشته باشن تو این مرحله، اینکه حکم اتهام سیاسی تلقی میشه و وکیل در واقع به یه معنی تسخیری غیر تعیینی باشه از میان اون وکلایی که قوه قضاییه تعیین میکنه و خب بعدن دادگاه بدلی باید ببینیم که چگونه نظر میده و بعدن دادگاه تجدید نظر چگونه برخورد خواهد کرد. و یه روند جدیدیه، یک پرونده جدیدیه، ولی به نظر میرسه برای تداوم زندانی بودن ایشون دارن این پرونده رو راه اندازی میکنن که توجیه داشته باشن برای اقدامات غیرقانونی خودشون.
از حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، میشنیدیم. و اما
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید
و سپاسگزاریم. وزارت خزانه داری آمریکا سه‌شنبه 2 دی ماه تحریم‌های جدید علیه افراد و نهادهای سوریه از جمله همسر بشار اسد و خانواده او و بانک مرکزی این کشور اعمال کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از بابک غفوری آذر از رادیو فردا بشنویم.
وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه خود اعلام کرده است افراد و نهادهای تحریم شده به دلیل اقداماتشان در جلوگیری از دستیابی به یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به جنگ در سوریه هدف تحریم قرار گرفتند. در این بیانیه تصریح شده است که این تحریم‌های تازه در راستای پاسخگو کردن حکومت بشار اسد به دلیل ارتکاب جنایت علیه مردم سوریه اعمال شده است. استیون منوچین در این بیانیه اضافه کرده است وزارت خزانه داری آمریکا از تمام ابزارهایش برای افشای کسانی که در کنار حکومت اسد هستند و به گفته او به این جنایات ادامه می‌دهند استفاده خواهد کرد. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین گفته است که تحریم‌های جدید در راستای جلوگیری از سرمایه‌گذاری در مناطق تحت کنترل دولت سوریه است تا حکومت بشار اسد مجبور شود به نقض حقوق بشر در سوریه پایان دهد. این تحریم‌ها علاوه بر بانک مرکزی سوریه، همسر و شماری از نزدیکان بشار اسد را هم هدف قرار داده است. پدر و مادر اسما اسد، همسر بشار اسد و تعدادی از بستگان او هم مورد تحریم قرار گرفتند. پدر اسما اسد با نام فاز الاخرس، پزشک مشهور قلب و عروق در بریتانیا، و مادرش سحر عطری، دیپلمات و دبیر اول سفارت سوریه در بریتانیا بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین میگوید لینا محمد نذیر از دفتر رئیس جمهوری سوریه همراه همسرش مورد تحریم قرار گرفتند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در توییتی گفته است ایالات متحده 18 شخص و نهاد حقیقی و حقوقی وابسته به حکومت بشار اسد را مورد تحریم قرار داد تا به گفته او فشار بر حکومت سوریه برای پایان دادن به جنگ در این کشور را تشدید کند. مایک پومپئو تأکید کرده است که آمریکا همچنان در راستای اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحد در کنار مردم سوریه ایستاده است. بر اساس قطعنامه 2254 شورای امنیت که در سال 1394 تصویب شد، طرفین درگیر در نبردهای سوریه باید چارچوبی شامل 3 سبد یا 3 حوزه بحث را دنبال کنند: اداره کشور، قانون اساسی و انتخابات. جنگ داخلی سوریه که از ابتدای سال 1390 آغاز شده، طی سالهای گذشته با صدها هزار قربانی، آوارگی دست کم نیمی از جمعیت کشور و خسارت‌های شدید وارد شده به شماری از مراکز اقتصادی، شهری و مناطق باستانی سوریه ادامه پیدا کرده است.
از بابک غفوری آذر می‌شنیدیم. عزیزان، از شما دعوت می‌کنم که دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. یک کار کوچک می‌خواید انجام بدید و اون اینه که دیدگاه خودتون رو هر چی که هست، از هر چی که مد نظرتونه، با شماره پیامگیر رادیو فردا یا از طرق دیگری که با رادیو فردا در ارتباط هستید به گوش میلیون‌ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. و اجازه بدید که الان بریم 00420221122112 رو شما داشته باشید و بریم و بشنویم از فرشته قاضی یک گزارش ویژه رو، گفتگوی ویژه رو.
چهل سال بعد از تخریب مقبره رضا شاه توسط صادق خلخالی، اولین حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب در ایران، تخریب و شکستن سنگ قبر مخالفان و منتقدان حکومت جمهوری اسلامی، هنرمندان، نویسندگان، روشنفکران و اقلیت‌های دینی که در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند، به یک رویه تبدیل شده. اردیبهشت 1359، صادق خلخالی با بولدوزر، جرثقیل و دینامیت مقبره رضا شاه را تخریب کرد تا به گفته خود طرفداران شاه را مایوس کند و 40 سال بعد قبر نوید افکاری آذر 1399 توسط نیروهای امنیتی در حالی تخریب شد که پدر و برادرش که در حال آماده سازی سنگ قبر او بودند ساعتی بازداشت شدند. نوید افکاری 22 شهریور 1399 اعدام و شبانه دفن شد. تاریخ جمهوری اسلامی اما با مصادره جنازه ها، بی‌نام و نشان گذاشتن محل دفن، ممانعت از برگزاری مراسم ترحیم، فشار بر خانواده و تهدید و ارعاب آنها و شکستن سنگ قبرها از سوی نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی گره خورده است. خاوران نماد بارز مصادره جنازه ها و تخریب قبرها و نشانه هاست. با منصوره بهکیش، عضو مادران و خانواده های خاوران، من فرشته قاضی گفتگو کردم که در ادامه دعوت میکنم بشنوید. بهکیش، شما چند عضو خانوادتون رو اعدام کردن ولی هیچ وقت اجازه ندادن که شما قبری یا سنگ قبری برای اعضای خانواده و عزیزانی که از دست دادید داشته باشید. ممکنه برگردیم به همون سالهای دهه 60 و به ما بگید به چه صورتی بوده؟ شما جزو خانواده هایی هستید که اعضای خانوادتون در خاوران هستن؟
خب من خواهرم و چهار برادرم در دهه 60 کشته شدن و همسر خواهرم سیامک اسدیان، اونم سال 60، 13 مهر سال 60 کشته شده. و برادر همسر برادرم هم مهداد پناهی هم اونم سال 67 کشته شده به همراه هزاران زندانی سیاسی که حکم زندان داشتن و کشتن. دو تا برادرای منم محمود و محمد علی که هر کدوم محمود 10 سال حکم داشت و علی 8 سال حکم داشت و سال 62 گرفته بودنشون، 5 سال از حکمشون گذشته بود در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 در زندان گوهردشت کشتن. ببینین از 5 تا خواهر برادر من هیچ کدوم ما نه پیکرشون رو دادن نه به هر حال بقول من تنها برادرم محسن که اردیبهشت سال 64 ادامش کردن، تنها نشانه داد، یعنی یه شماره به ما دادن در بهشت زهرا. من همه خواهر برادرام در خاوران نیستن، البته اونایی هم که هستن قطعی ما نمیدونیم، ولی تصور ما اینه که زهرا و محمود و علی در خاوران هستن، ولی محسن رو که سال 64 اعدام کردن این شماره به ما در بهش زهرا دادن که متا پیکرش رو تحویل ندادن. ما هیچ اطلاعی نداریم، تنها پیکر سیامک اسدیان رو به حساب خانواده تحویل دادن که در خرم‌آباد دفن شد.
ولی شما و خانوادتون همطور که اشاره کردید محروم بودید حتی از داشتن قبر و سنگ قبر برای اعضای خانوادتون. شما جز کسانی بودید که خیلی خاوران می رفتید و سعی می کردید در واقع به نوعی حضور شما باعث می شد که دیگر خانواده ها هم حضور بیشتری داشته باشن. در مورد خاوران ممکنه به ما بگید خانم بهکیش؟ بارها همون خاوران رو هم تخریب کردن، لودر انداختن، چه اتفاقاتی افتاد؟
خاوران چون یک گورستان برحال اینا اومدن به عنوان گورستان غیر مسلمان ها از سال 60 از تیر ماه 60 فعالین سیاسی چپ رو در اونجا دفن کردن. تعداد محدودی هم، حالا اطلاع دقیق ما نداریم، ولی تعداد محدودی هم از فعالین سیاسی سازمان مجاهدین رو هم اونجا دفن کردن، ولی عمدتاً برای به حساب بچه های چپ هست. که و خب خانواده ها از همون ابتدا می آمدن ایستادگی می کردن. خب هیچ نه اونجا ما سنگ قبری داشتیم نه نشانه داشتیم. اول به صورت فردی یه شماره می دادن که روی دیوار خاوران همینجوری با دست با ماژیک می نوشتن و به خانواده ها می گفتن که مثلا 4 قدم به جلو برو، نمیدونم انقدر با فاصله جدول اونجا به هر حال محل دفن عزیزته. بعضی از خانواده ها به هر حال به صورت شبانه یا مخفیانه اون محل رو میکاویدن و پیکر عزیزانشون رو پیدا کردن، خیلی هم پیدا نکردن. خب گورهای جمعی هم که در خاوران هست در سال 67 و حتی قبل از اونم میگن گور جمعی هست. خاوران به این خاطر یک وضعیت ویژه پیدا کرد و این خانواده ها جمع می شدن، چون یک جا جمع می شدن و به هر حال این ایستادگی ها بود و این به نظر من خب خیلی مهم بود که این خانواده ها تونستن خودشونو حالا یا جلوی زندان ها یا توی خاوران پیدا کردن و یعنی حکومت یک کاری کرد که این به ضرر خودش شد. یعنی هر کدوم از این کارهایی که میکنه، این تخریب‌هایی که میکنه، این اذیت آزارهایی که میکنه، خب خانواده ها خیلی خیلی در طی این سالها واقعا زجر دادن، شکنجه دادن، آزار دادن، نشونه ندادن. خیلی از این بچه ها اسمشون در سامانه فوت شدگان حالا بهشت زهرا یا شهرستان ها نیست. حداقل من خودم میدونم تنها کسی که اسمش هست توی سامانه بهشت زهرا تنها برادرم محسنه که اونم اوائل بود، بعد حذف شده بود و بعدی که مادرم و سال 94 که فوت کرده و 30 سال گذشته بود و ما تونستیم بالاخره مادرم رو توی همون سنگ قبر بذاریم، اسم برادر من دو مرتبه ثبت شد، ولی هیچ کدومشون حتی اسمشون نیست. و مسئله ایه که از همون ابتدا حکومت به شدت از این مسئله وحشت داشت و تصور میکرد که با سربنیز کردن آثار نشانهای این بچه ها میتونه حضور این بچه ها رو در سطح جامعه، خواستهای این بچه ها رو، این فعالین رو که سالها مبارزه کردن برای آزادی، برای برابری، برای عدالت و برای اینکه زندگی بهتری برای مردم و خودشون و مردم به هر حال ایجاد کنن بسازن، اینا انقدر وحشت دارن که از تخریب این گورها مدام این کار رو کردن. یعنی در طی این سالها خاوران رو بارها تخریب کردن، حالا که به صورت تک تک گلها رو له می کردن، ور می داشتن، خانواده ها رو می گرفتن، بازداشت می کردن، می زدن، شکنجه می کردن، نمی دونم انواع اقسام بلاها رو بر سر خانواده ها آوردن، ولی خانواده های خاوران واقعا با مقاومتی ستودنی در طی این سالها ایستادن و همچنان ایستادن. سال 87 بله 87 بود دقیقا، دیماه 87 هم دو مرتبه خاوران رو بلدوزر انداختن و تمام نشانهایی که خانواده با تک سنگی، با برحال به قول معروف یک گلی، یک اثری، یک چیزی اونجا میذاشتن یا کپی میکردن، خاکی میکردن، تمام این نشانه ها رو گلی میکاشتن، تمام این نشانه ها در طی این سالها بارها و بارها و بارها تخریب کردن و به شدت خانواده ها رو آزار دادن. ولی با این تصور که بتونن نشانه های این بچه ها رو، وجود این بچه ها رو، خواست های این بچه ها رو از بین ببرن، ولی میبینیم که روز به روز داره این مسئله به هر حال بیشتر و بیشتر شناسونده میشه و تا الان هم ادامه داره.
خانم بهکش، این روندی که توضیح دادید الان رسیده به تخریب قبر نوید افکاری، جوانی که در 22 شهریور ماه اعدام و شبانه دفن شد، در این مورد چه نظری دارید؟
واقعا به شدت معترضم و این نشانه ترس حکومت، تصور میکنه که با تخریب گور هم خانواده ها رو میترسونه، صداشون رو خفه میکنه، ولی چنین چیزی نیست. یعنی امثال تمام این مبارزان و نوید افکاری ها و جنبش هایی که روز به روز داره به شدت اوج میگیره و این مردم جنبه لب رسیده‌ای که دیگه هیچ چیزی برای از دست دادن ندارن و به شدت تحت فشار هستن، هر تمام این کارهایی که اینا میکنن، تمام این فشارهایی که میارن، جز اینکه مردم رو به هر حال روز به روز از این حکومت متنفر شدن و صداشون رو بلند میکنن و این جنبش ها قوی و قوی تر میشه، نتیجه دیگری نداره و تنها نشانه ترس حکومته. یعنی اون زمان حکومت تمام آثار این بچه ها رو از بین برد یا فکر میکرد که میتونه از بین ببره نام نشانه ها رو، برای اینکه میخواست حکومت رو، حکومتش رو تثبیت کنه. الان این کار رو انجام میده برای اینکه به شدت وضعیتش بحران های مختلف درگیره و حکومت به شدت در حال فروپاشی و از جنبش هایی که اوج گرفته سال، به خصوص سالهای اخیر، سال 96، سال 97، سال 98 و هر روز و هر روز این اعتراضات و جنبش ها و حرکت ها در سطح بدنه جامعه، نه فقط در سطح روشنفکری، در سطح بدنه جامعه، اقشاری که طبقه کارگر، زنان، دانشجویان، معلمان، پرستاران، تمام مردم به شدت تحت فشار هستن و این جنبش ها روز به روز و قوی تر میشه و این حکومت به شدت از این میترسه و تصور میکنه که با این کارهاش میتونه رعب و وحشت بندازه تو دل مردم و مردم رو ساکت کنه، ولی مردم ساکت نمیشن و حتی از درون زندان ها صداشون و فریادشون و اعتراضشون رو نشون میدن، همون جوری که نوید افکاری گفت و همون جوری که بقیه زندانیان مدام دارن میگن و اعتراض میکنن. این وحشت و حقارت حکومت رو نشون میده و امیدوارم فرحال این جنبش ها بتونه روز به روز قوی تر بشه و این شرایط رو تغییر بدیم و واقعا از این حکومت ستمگر و دیکتاتور و جنایتکار رهایی پیدا کنیم و دنیایی بهتر و عادلانه تر رو بسازیم.